بسم الله الرحمن الرحیم. 187 سمینار علمی با موضوع حافظ و قرآن، سه‌شنبه 18 مهر ماه 1402، با ارائه مهندس محمد صادق حامدی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 187 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع حافظ و قرآن با ارائه مهندس حامدی. ما در آستانه 20 مهر ماه، روز بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی هستیم، ولی چون برای اون روز یه سمینار دیگه تنظیم شده بود، امروز که 2 روز قبلش هست، این سمینار رو در نظر گرفتیم. این نوع سمینارا انشالله در کانون زبان قرآن بیشتر خواهد شد و انشالله همه استفاده ببریم. با ذکر یک صلوات سمینار امروز رو آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمع خوانی میکنیم همه با هم سوره مبارکه شمس رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کذبت ثمود و به تقواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. خدا رو شاکر هستیم که 187 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو برگزار میکنیم و باز خدا رو شاکریم و سپاسگزاریم از اینکه موضوع هم جدید هم قدیمی رو داریم مورد توجه قرار میدیم در این سمینارهای علمی و به نوعی میشه گفت در مجموعه 180 تایی سمینارهای علمی کانون زبان قرآن واقعا جای موضوع حافظ، عنوانی که کلمه حافظ شیرازی در واقع داخلش باشه، خالی بوده و هست و مخصوصا پرداختن به ارتباط حافظ و قرآن، و این موضوعی است که جایگاهش واقعا جایگاهش در مجموعه کانون زبان قرآن هست. قرابت حافظ با کانون زبان قرآن دیرینه است، شاید میشه گفت از بد به تأسیس این مؤسسه و کارگاه‌هایی که برگزار شده طی این سالها حافظ در مجموعه کانون زبان قرآن به لطف خدا همواره حضور داشته، فقط در به این شکل خاص اختصاصی به این موضوع پرداخته نشده بوده است. از این رو خدا رو شاکریم که حالا میشه گفت باب این موضوع و موضوعات مشابه این هم اینجا باز میشه. این تصویری که در اینجا قرار گرفته نمایانگر در واقع حلقه های سیر فرهنگ ماست که در یک سمینار قبلا هم همین تصویر رو من با یک تصویر مرکزی دیگری گذاشته بودم که اون موقع ایران بود و سیر فرهنگ ایران رو بررسی کردیم و این ستاره هایی که حالا به عنوان نمادین در اینجا هستن، در دل تاریخ این مرز و بوم ستاره هایی هستن که در زمان خودشون درخشیدن و در مدار خودشون گردش کردن، به فرهنگ کشور ما افسودن و میشه گفت حتی در زمان خودشون ستاره های فروزان و خورشیدوار بودن و فرهنگ ما رو به امروز رساندند. این ستاره هایی که در دل زمان بودن فرهنگ ما رو ساختن و یکی از اینها قطعا حافظ شیرازی است و حافظ جایگاه خاصی هم در این فرهنگ به خودش اختصاص داده که میخواییم به نوعی علت این رو در اینجا بررسی کنیم. به این ترتیب در واقع ما داریم اتصال میدیم این سمینار علمی رو به سیر فرهنگ ایران که قبلا شروع کردیم. اونجا دیدیم که سیر فرهنگ در ایران اگر 5 جزء داشته باشه آخرین شخصیت ها هستن، یعنی ما اصلا میریم در دل شخصیت ها اون سیر فرهنگ، بحث تعلیم و تربیت در کشور خودمون، فلسفه تعلیم و تربیت رو جستجو میکنیم. یکی از راهاش مهندسی معکوسه، میبینیم شخصیت ها کی بودن، چه گفتن و بهش میپردازیم. اینجا در واقع داریم نسبت به این شخصیت ها کار میکنیم، فقط حالا با توجه به موقعیت و مناسبت به جای اینکه سیر تاریخی سیر کنیم، این وسط این تقریبا دوره تاریخی حافظ رو میخواییم بهش تا حدی بپردازیم. این اتصالشه، ولی الان ما اینجا بنا نداریم الزاماً ورود کنیم به فلسفه تعلیم و تربیت از نگاه حافظ، این کار رو نمیخواییم بکنیم. موضوع ما حافظ و قرآن هست. حافظ و قرآن، آخر مطلب رو اول بگیم، دو پیوند خورده هستن، دو چیزن که کاملا به هم پیوند خوردن و یک ارتباط متقابلی با هم دارن و هرچه حافظ رو بیشتر بشناسیم قرآنی تر میشیم، هرچه قرآن رو بیشتر بشناسیم با حافظ و معانی اشعار او و کار او بیشتر آشنا خواهیم شد. خب اگر یک نگاه تاریخی سریع بکنیم به زندگی حافظ، معروف است که 727 هجری ایشون متولد شده تا 792 هم از دنیا رفته، ولی هیچ کدوم از اینها ثبت دقیق نشده، یعنی هیچ کدوم، همه حدسیات حدودیه دیگه، مشخصا قرن 8 میشه گفت بوده ایشون. پس از حمله مغولان هست دوره تاریخی حافظ که میشه زمان فرمانروایی آل اینجو، مظفریان و تیموریان که دوره بی ثباتی است در نظر حکومت در ایران و به قول عیسی صدیق در سیر فرهنگ ایران میگه دوره رنج و گداز، عنوان اون دوره رو، این دوره 656 تا 907 رو میگذاره دوران رنج و گداز. و یک ویژگی که داره همون جناب عیسی صدیق میگه که در اون دوره میشه گفت در اون سیر فرهنگ ایران رو وقتی دنبال میکنیم، یکی از دورهایش شاید تنها ستاره‌ای که در فرهنگ و ادب ایران میشه گفت در اون ایام یا اون دوران سلطنت این افراد درخشیده حافظ بوده، که اونم هیچ کس نرفته بررسی تعلیم و تربیتی بکنه درش، بیشتر به حالتهای عرفانی و نهایتاً بهش پرداخته شده یا قصه سرایی هایی که از زندگی حافظ شده. بیشتر آن چیزی که از زندگی و تاریخ حافظ وقتی میخواد بررسی بشه شناخته میشه همین قصه هاییست که میگن از زندگیش، مثلا اینگونه بود مسیر زندگیش، این شکلی طی شد، اینجوری شد که شاعر شد مثلا. و من همه اینها رو معمولا وقتی به زندگی شخصی حافظ مخصوصا میرسه بیشتر اینا رو قصه سرایی میدونم تا تاریخ نگاری، یعنی یه حالتی داره که خیلی جذاب نیست وقتی حافظ رو به این شکل میخوان بشناسن، سطحی کردن زندگی این حکمای بزرگ هست، ولی خب هست. حالا اگر از این مسئله بگذریم، یک اون بحث قرآن رو هم بخوایم اینجا یک گذرا مطرح کنیم، نسبت قرآن و فرهنگ ایران رو باید بهتر بشناسیم که ما در سیر فرهنگ ایران هم وقتی دنبال میکنیم کلن یک گلوگاه، یک نقطه ضعیف شده در فرهنگ، همین عدم فهم صحیح اثر قرآن در فرهنگ ایران پس از اسلامه در واقع، و حتی در اثرش بر فرهنگ خود اسلام و مسلمانان، چه حالا ایران چه غیر ایران. و معمولا وقتی میخواد بررسی بشه قرآن رو به عنوان یک عامل تاثیرگذار فرهنگی کمتر میبینن، این اصلا قرآن رو ملاک تاثیر فرهنگی نمیبینن و چیزهای دنبال چیزهای دیگری میگردن براش، و جل لله اندادن لیوزلن سبیله، دنبال یه سری دستمایه های دیگری برای توسعه فرهنگ میگردیم. فکر نمی کنیم مثلا ابن سینا به قدرت قرآن شده ابن سینا، یا حافظ با قرآن شده حافظ. این چالشیه که در این مسائل فرهنگی ما داریم در مطالعات حوزه فرهنگ. خب حالا اگر نسبت قرآن و حافظ رو بخوایم بهتر درک بکنیم، به سه عنصر باید توجه کنیم. یک، دیوان حافظ که ازش مونده، که هر چقدر دیوان حافظ رو بهتر بشناسیم، گفتم قرآن رو، درکمون از قرآن میتونه بیشتر بشه. حالا علتهاشو میریم جلوتر دنبال. یکی دیگه انس با قرآن، یعنی هر چقدر شخص انس با قرآن داشته باشه و زبان قرآن رو بهتر بشناسد، به زبان حافظ بیشتر پی میبره، بیشتر اثر زبان قرآن رو در شعر حافظ درک میکنه، میفهمه حافظ چه کرده در زبان فارسی، یعنی این شعرها رو چگونه کنار هم قرار داده، این ابیات از کجا آمدن. و یکی هم خب طبعا رجوع به کارهای بزرگان و نوشته هاشونه، یعنی ببینیم بزرگان نسبت به در نسبت قرآن و حافظ، یا حافظ و قرآن چه گفتن. در واقع بگیم حافظ و قرآن، اینو اصلاح میکنم، نسبت حافظ و قرآن. اینها حالا من در تنگنای قافیه شکل رو اینجوری کردم، میخواستم بگم اینا همه به هم کمک میکنه، الزاماً یه جهت چیز از هر جا شروع کنیم میتونیم به اونای دیگه برسیم. اینجا مثلا خیلی اوقات ما میتونیم برای اینکه افراد رو به قرآن علاقمند کنیم یا با معارف قرآنی آشنا کنیم که زمینه مستقیم ندارن، بریم سراغ حافظ، اونا رو به حافظ علاوه و دیوان حافظ علاقمند کنیم، اون وقت چی میشه؟ اون وقت میبینیم که زمینه ارتباطشون با قرآن تقویت میشه. این اتفاق هم میتونه رخ بده. حالا یکی از کارهایی که این مسیر ما رو خیلی خوب میکنه و قطعا کمک میکنه به ما، رجوع به یک مسیر رفته و طی شده است که حالا من توضیحش میدم، و اون کتابی است که مرحوم استاد شهید مطهری در واقع حاصل سخنرانی هاشونه تحت عنوان، حالا همیشه میگفتیم تماشاگر راز، ولی حالا میبینیم اون تو پرانتز اومده و عنوانی که مطرحه در چاپ عرفان حافظ هست، عرفان حافظ یا تماشاگر راز، اثر استاد شهید مرتضی مطهری. من اینو به این جهت میگم که سیر بحث در بیاد در این ارتباط در واقع حافظ و قرآن. همیشه استاد می‌فرمودن آقای دکتر لسانی که این مسیر، این نمایش، این ارتباط رو امثال شهید مطهری شروع کردن، یعنی شروع کردن و در این سیر تا یه جایی پیش بردن، تا یه جایی پیش بردن و حالا باید مسیر رو جای دیگه دنبال کرد. یعنی امثال استاد شهید مطهری تونستن از اون حالت به نوعی نقطه صفر به یه جایی برسونن مسئله رو، ولی این انتهای کار در رابطه با حافظ نیست امثال این کتاب. مثلا ما بگیم این کتاب بخونیم دیگه همه جوانه به بحث حافظ و قرآن بررسی شده، اینطوری نیست. در این حال خیلی مسیر خوبیه. ویژگی های این کتاب چیه؟ خیلی دستبندی عالی داره، یعنی خیلی خوب استاد مطهری کار رو دسته‌بندی کردن و یه سیر شفاف به ما ارائه دادن. خیلی سیر شفاف و مشخصی داره، خیلی منظم این سیر و شخص رو گیج نمی‌کنه. از این نظر خیلی عالیه. عمده مطالبی که در این زمینه مطرح هست هر جایی رو شما تو این متن پیدا میکنید. یعنی استاد مطهری اینا رو برای ما آوردن، گفتن این بحثا مطرحه در این زمینه عملا. حالا نه اینکه بیان اسم ببرن، رفرنس بدن، کار بخوان این شکلی انجام بدن، مثلا نمیخوان پایان نامه ارائه بدن که، ولی مطالبی که در این زمینه مطرح شده در شکل‌های مختلف و زوایای مختلف رو بهش اشاره میکنن. از حواشی بیمورد میپرهیزن. مثلا همین بحث تاریخی حافظ رو که میخوان بررسی کنن دیگه نمیان برن اون قصه سرایی های زندگی شخصی حافظ که هیچ اثری در این فهم نداره ارائه بدن، سراغ اونا اصلا نمیرن. میرن بحث های محکم تاریخی درباره چیزهایی که میتونه شخصیت حافظ رو بسازه میکنن و اینها مهمه. نگاه تاریخیشون از این نظر کارآمده، یعنی نگاه کاملا عملیه. میبینیم اینجا اگر این بحث تاریخی رو میکنن که فلان چیز نسبت به حافظ در تاریخ گفته شده یا در عصر خودش بوده چه اثری داره در اون سیری که میخوان اثبات کنن حافظ عارف بوده است. چون تمام اون کتاب بحثش اینه که آیا حافظ یک عارف است یا نه، اسمش هم معلومه دیگه، عرفان حافظ. آغازی عالی در این زمینه است ولی و لازم برای هر کار بعدی طبعا. یعنی ما هر کار در این زمینه بخوایم بکنیم این کتاب باید حتما جز پیش مطالعه هامون باشه تا بتونیم سیر خوبی رو بریم. فقط اون قسمتی که قرمز رنگ من نوشتم این چیز منه، توضیح من نسبت به این کتابه که در این کتاب مشهود هست قرار دادن تعریف عرفان مصطلح برای شناخت حافظ. یعنی اون چیزی که در سیستم های در واقع یا فضایی که ما امروزه تحت عنوان فلسفه کلام عرفان میشناسیم میزان و معیار استاد مطهری برای شناخت عرفان حافظ هست. یعنی وقتی میخوان بیان حافظ عارف هست میخوان بسنجن با اون میزان و معیار عرفان، عرفان دیگری مد نظرشون نیست که حالا میبینیم چه میشود کرد با این مسئله. و من این رو به عنوان یک نقطه مهم توی این بحث قرار دادم و این به همون دوباره بحث سیر فرهنگ برمیگرده و اثر قرآن در این سیر فرهنگ که اینجا یک نگاه های متفاوتی باید ایجاد بشه تا جای خودش رو پیدا کنه. یکی از کارهای معاصر، یعنی چیزی که همین توی یکی دو سال اخیر به چاپ رسیده، یک شرح زندگی حافظه که مخصوصا بحث حافظ و قرآن اگر بخوایم دنبال کنیم این شرحی است که اسمش بدر و شروعه، از مولانا حافظ بدرالدین که در دانشگاه تهران به عنوان رساله دکتری این کتاب تصحیح شد و به چاپ رسید توسط آقای دکتر مجتبی قرقانی یا خرقانی هر دو میگن، که خیلی دوست داشتیم میشد زودتر یا حتی امروز مثلا ایشون اصلا ارائه دهنده این آغاز بر بحث حافظ و قرآن باشن، حالا نشد اون هماهنگی انجام بشه. حالا امیدواریم در شماره‌های بعدی ایشون هم بیان و ارائه کنن که این کتاب زیر نظر در واقع استاد راهنماشون هم آقای دکتر شفیعی کتکنی بوده و اینجا توضیح جالبی داره، اینم چون سر فرهنگ هم هست من میخونم عبارت آقای دکتر شفیعی کدکنی رو من دیدم دستخط اصلیشون رو خود آقای دکتر خرقانی به من نشون داد، ایشون اومده بود رفته کتاب از کتابخونه گرفته بود، کتاب نسخه قدیمی دکتر شفیعی کدکنی رو همون کتابه این یادداشتی که این بالا می‌بینیم رو نوشته بود، یعنی دیگه نامه نگاری و اینا نداشت، نوشته بود اگر ایشون بتونه نسخه یا نسخه های از این کتاب فراهم کنن و پس از تصحیح انتقادی متن به مقایسه نظرگاه های این شاره با شارهان سلف او بپردازن و هرچه از شعر از حافظ و دیگران در متن آمده را با اصل آن شعرها مقایسه کنن و در مرحله پایان فهرست دقیق و جامعی از تمام قواعد کتاب فراهم آورند، می تواند به عنوان رساله دکتری رشته ادبیات تصویب گردد. این مال سال 95 ایشون همینه نوشته بود، این کتاب شده بود رساله دکتری، دیگه هیچ داستانی نداشت برای تصویبش. و این کار واقعا میدونم اون بنده خدا شبانه روز کار کرد تا این کتاب تصحیح شد و به چاپ رسید به لطف خدا. ویژگی این کتاب اینه که داخلش اون در واقع شارح مدام اشعار رو به قرآن داره برمیگرد، یعنی مدام میگه این شعر از کدوم آیه قرآنه، این شعر از این آیه قرآنه، این شعر فلان آیه قرآنه، یعنی مدام داره استنادات قرآنی از شعر حافظ میده. به همین خاطر شعرهای دیگه ای هم وجود دارن ولی من این رو اینجا آوردم. حالا وقتی وارد کتاب مرحوم استاد شهید مطهری میشیم به این شکلشون کار رو شروع میکنه. من اینجا میخوام سیر بحث رو ببرم روی این کتاب عرفان حافظ و به این شکل ایشون کار میکنن که حافظ از نگاه تاریخی میتونیم بررسی کنیم و یا از زبان خودش. از نگاه تاریخی که شروع میکنن به صحبت درباره حافظ، از نگاه خودش هم منظورشون دیوان حافظ و اشعارش، یعنی ما بریم سراغ متن حافظ ببینیم خودش چگونه خودش رو تعریف میکنه که به اونم میرسیم. در بحث تاریخی خیلی خلاصه بخوایم بگیم استاد مطهری چی میگن، میگن که حافظ اگر خیلی بریم مقایسه کنیم خیلی شاعر نیست. اگر به قول یکی از بزرگان حساب کرده بود، گفته باید طول عمرش رو تقسیم بر تعداد بیتهاش بکنیم، تعداد غزلیاتش بکنیم، مثلا فوقش ماهی یه غزل گفته باشه، یعنی تمام طول عمرش تازه، یعنی ماهی یه غزل گفته باشه، این نسبت به شعرهای دیگه شاعر حساب نمیشه حافظ. از اون طرف وقتی درست نگاه میکنیم به زندگیش، شخصیتش صوفی و درویش هم نیست. مثلا میریم شعراشو میخونیم احساس میکنیم مثلا ممکنه یه آدم صوفی مسلکی باشه ولی نیست. وقتی حافظ رو درست بررسی میکنیم میبینیم که حافظ در نگاه تاریخی صوفی مسلک هم نیست. درست ادبیات تصوف رو داره ولی حافظ صوفی حساب نمیشه، جز هیچ یک از نه مرید داره نه مراد داره. وقتی سیرش رو نگاه میکنیم، چون تصوف سیر دارن، استاد معلومه، شاگردشون هم معلومه، حافظ در هیچ یکی از این دستبندی ها هم نیست. بعد استاد مطهری این بحث رو که پیش میبرن میگن که حافظ ظاهراً استاد هم داشته، یعنی تو چیزای تاریخی چون دارن بحث میکنن میان استادی رو براش می و بعد از شعر خودش هم استناد میگیرن یا استشهاد میارن، میگن که خودش اومده میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است، به ترس از خطر گمراهی. این نشون میده حافظ به اون مرحله زندگیش که رسیده، دیده سیر و سلوک عرفانی که داره طی میکنه بر اساس اون مراحل سیر و سلوک عملی نمیتونه بدون استاد دیگه طی کنه و از اینجا به بعد میره استاد پیدا میکنه برای خودش ولو جوان باشه. یعنی این حالا اصل سن نداریم درش. یکی از دلایلی هم که میارن برای اینکه حافظ صوفی نیست، میگن درست حافظ مثلا میگه حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو مثلا، ولی خودش وقتی نگاه میکنیم به زندگیش هیچ وقت لباس اهل تصوف رو نپوشیده. این اون خرقه های تصوف که مال دراویشه حافظ هیچ وقت به تن نداره، حالا درست تو شعرش میاره ولی در عمل از این مسیر نمیره. حالا نمونه زیاد میارن ایشون. البته من بگم قبل از اینکه وارد این بحثا بشن، استاد مطهری خیلی مختصر مفید عرفان عملی نظری رو شرح میدن توی کتاب که ما اینجا دیگه ورود نکردیم به اون تعاریف. بعد میگن حافظ حالا از هر دو نظر دارن نگاه میکنن، از نظر عرفان عملی، عرفان نظری. بعد ویژگی دیگر حافظ که میگن اینه که میگن که آهان دیوان حافظ هم دو نوع ما دیوان حافظ داریم که معتبره برامون. میگن یا اونایی که از نظر سندی اومدن بررسی کردند یا از نظر قطع کنم میگن تصویر آنلاین رو قطع کنیم بهتر. خیلی به نوعی در تنگنای قافیه وبکم رو زدیم، حالا اونو قطع. استاد مطهری میگن که دیوانهای حافظ بر دو دست است. اونهایی که بررسی سندی کردن مثل مرحوم قزوینی که اومدن رفتن اسناد تاریخی رو دیدن، ابیاتی که از نظر تاریخ مثلا منتسب به حافظ بوده تا حدی رو پاکسازی کرد. یا اونایی که گفتن ما کاری به این چیزا نداریم، میریم ببینیم حافظ چه تیپیه، شعرهاش، شعرهایی که از نظر ما به ذوق حافظ نمیخوره، به ادبیات و زبان حافظ نمیخوره، اونا رو حذف میکنیم، کاری دیگه به سندش نداریم. مثل نسخه انجوی شیرازی که میگن هر دوی اینها کنار هم برای ما کامل میکنه مسئله رو، ما هیچ کدوم ترک نمیکنیم، از هر دو با هم استفاده میکنیم در این بحث تاریخی و شناخت. این نکته رو هم میگن. بعد میان اینجا میرسن به بحث خب این نسخه ها رو که میگن، بعد میخوان کلی میگن، بعد رد میشن از این بحث. بعد میگن که خب میان اینجا میگن حالا اون بحث استاد حافظ که گفتیم این بحث چیه؟ میگن مهمترین استادی که حافظ داشته و پیش او درس خونده سید شریف جرجانی یا گرگانیه، معروف جرجانی میگیم، که اونجا یک داستانی از مجلس این استاد مطرح میکنن. میگن ویژگیش این بود که همه شاگرداش رو از شعر طرد میکرد، یعنی این اجازه نمیداد کسی تو کلاس ها شعر بخونه، چون مثلا به استناد آیات قرآن معتقد بودن از شعرا و تبعهم الغاوون و فلان اینها، این استاد راه نمیداد بشه. ولی هر وقت حافظ وارد کلاس میشد به حافظ میگفت که از اون الهامات و لطائف حکمی و نکات قرآنی بخون، چی داری، چی الهام شده بهت. و بعد این همیشه مورد نقد شاگردانش بود که میگفتن تو چرا به حافظ میگی شعر بخون، ما رو معنی میکنی. که بعد ایشون جواب میداد، میگفت که حافظ شعرش شعر نیست، اینا همه در واقع نکات نقض قرآنیه و اینها همه حکمتهای قرآنیست و حافظ شعر به خودی و الهاماتیه که به او میشه، اصلا مال خودش نیست به این شکل. که استاد مطهری اونجا میگن این خود این عبارت رو از شعر حافظ گرفته، میگه که کدوم شعرشه؟ آره شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، که خود حافظ اینو میگه، دقیقا اون استاد اینو برمیگرده میگه. بعد اینجا میگن استاد مطهری یک عباراتی رو از مرحوم قزوینی میارن توی اون نسخه ای که گفتم مال ایشون هست. ایشون شرح میده، میگه که خواجه در عصر خود بیشتر از زمره علما و فضلا و دانشمندان به قلم میرفته تا از فرقه عرفا و صوفیه، یعنی جنبه علم و فضل و ادب او بر جنبه عرفان و تصوف او غلبه داشته است. اینو مرحوم قزوینی درباره حافظ میاره. شهید مطهری اونجا یک کامنت میذارن، یه پاورقی داره کتابشون، میگه البته این نظر را ما به این معنا قبول نداریم که واقعا غلبه داشته، یعنی جنبه علمی حافظ رو قبول ندارن نسبت به عرفانیش شهید مطهری، ولی در اشتهار میان مردم مسلم غلبه داشته، شاید مقصود ایشان هم همین بوده. بعد اونجا ادامه میدن، میگم و علاوه بر این، مرحوم قزوینی داره میگه و علاوه بر این از نعت ملک القرا که کاتب در حق او استعلام کرده به نحو وضوح معلوم میشود که خواجه از معارف قرا عصر خود محسوب میشده و به همین سمت مخصوصا در زمان خود مشهور بوده و این بیت او که گوید عشقت رسد به فریاد و خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت معید و تأکید میکنه بر اینکه حافظ ملک القرا بوده و از قاریان بزرگ زمان خودش بوده. البته قاری نه به معنای کسی که با صوت و لحن میخونه طبعا، چون خود حافظ داره میگه از زبر بخوانی در 14 روایت، منظورش این بود که صاحب این بود که تمام اون روایت های قرائت قرآن رو میدانسته از حفظ و میتونسته بخونه، حالا این الزامی نداره حتما با صوت لحن خونده بشه که بحث متأخر و جدیدیه نسبتا این مسئله، بحث صوت و لحن. حالا اینجا من این آبی رنگی که اینجا نوشتم رو اینو از قول مرحوم آقای دکتر لسانی نقل میکنم، استاد محیط طباطبایی که حافظ شناس معاصر و زمان خود ما بودن، در دهه 60 در کنگره حافظ در شیراز همیشه استاد اینو میگفتن، میگفتن که ایشون، من حضور داشتم، میگفت بین آنتراکت یا اون زمان چی میگید به شما؟ آنتراکت میگید به فارسی سلیس قول استاد میگفتن آنتراکت، زنگ تفریح تو مدرسه ما میگیم، دور ایشون استاد محیط طباطبایی رو گرفتن. بعد یه دفعه ایشون تو همون حالت با اون سنی که داشت پاشدن وایسادن و رو به عصاشون تکیه دادن، گفتن که بلند، گفتن همه توجه کنید، میگه حاصل عمر من درباره حافظ، حافظ استاد نداشت، حافظ استاد نداشت، حافظ پیر نداشت، مولا نداشت، حافظ هیچ کدوم از اینا رو نداشت که ما به عنوان یک مسیر میشناسیم. این حاصل عمر استاد محیط طباطبایی جمع شد تو یک جمله‌ای که بگه حافظ هیچ استادی نداشت. این منافاتی با این نداره که شخص بره در یعنی در کلاس افراد مختلف علم آموزی بکنه، ولی استاد داشتن یعنی کسی مسیر خودشو بخواد با شخصی همراه کنه، اتباع بکنه از کسی، همون چیزی که اول این سمینار خوندیم هم با هم، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، این تلاوت بکنه اونو، تلاوت میکنه شاگرد استاد خودشو، مثل رابطه شمس و قمر. این نداره حافظ، حافظ داره، نه این که نداره، به یه عبارتی نداره، به یه عبارتی دارد. این شخصی نیست در زندگیش که بگیم پیر حافظ بوده به این معنا در زمان حیات خودش. و حالا چی اون جایگزینش بوده؟ این سوالی که ما اینجا میتونیم بهش جواب بدیم که میشه این روش رو به این بحث ها داد. و من اینجا کنار مطلب استاد مطهری هم نوشتم، خیلی جالبه که ایشون نتونسته به پذیر حافظ در قسمت علمی غلبه داشته به بحث عرفانی و تصوف، در حالی که حافظ اگر دقیق دنبال بشه واقعا فقیه و حکیم زمان خودش بوده، ولی کسی بوده که ظهور و بروز خیلی زیادی الزاماً نداره. افرادی که دورش هستن میدونن، علمش واقف هستن به علومی که داره، مهمترین علمی هم که داره علم قرآنه که بالاتر از همه علوم وایساده، و مثل همه کسانی که در نظام تعلیم و تربیت اون زمان تحصیل میکردن حکمت قدیم رو در واقع یاد میگرفتن، مثل الان نبوده که بره اول ابتدای دوم، این شکلی که وقتی علم میاموختن در علوم و فنون مختلف حائز سواد و علم میشدن، در علم ریاضیات، در علم فیزیک، در علم طب، در علم نجوم، و این اشعار به نوعی برونداد همه این حکمت هاست که البته به یک چیز دیگه ای چی شده؟ هیمنه پیدا کرده و اون قرآن. در واقع قرآن اومده حافظ رو یک حافظ محکم کرده، یک حافظ قوی شده به واسطه، حالا قوی منظورم پاورد بای امروزی، یعنی محکمش کرده با اون آیات و علومش رو در یک مسیر دیگری برده که دیگر عرفا و حکما الزاماً اینو نداشتن، و فرق حافظ میشه گفت اینه. یک کسی از دوستان حافظ میشه گفت، حالا بعضی دن بگن شاگرد حافظ، ولی هم عصر حافظ بیشتر هست، که اسمش بوده محمد گلندام. این عبارت ها رو در وصف حافظ بعد از وفاتش می نویسه و میگه کسیه که معروف دیوان حافظ رو جمع آوری کرده، دیوان حافظ و خود حافظ جمع آوری نه، و ایشون توضیح میده، میگه حافظ دیوانش رو جمع نکرد، چی بهش همون شریف جورجانی گفت، دلیلش هم این بود که انقدر به علم آموزی و کارهای دیگه مشغول بود که نمی رسید دیوانش رو جمع کنه. حالا ویژگی های شعرگویی حافظ هم سر جاش بوده، و ایشون میگه مولان الاعظم از سعید، اینا در وصف حافظ داره میگه، المرحوم شهید، مفخر العلماء، استاد نهاریر الادبا، معدن اللطائف روحانیه، مخزن المعارف سبحانیه، شمس الملت و الدین، محمد الحافظ از شیرازی، بعد میگه ادامه میگه طیب الله تربته و رفع فی عالی القدس رتبته، که اینجا شهید مطهری دیگه نمیتونه اینو نگه، میگه این جوری داره تعریف میکنه از حافظ که انگار داره یک فقیه رو وصف میکنه. حالا اون جمله رو اونجا میگه من نپذیرفتیم که مثلا علم ایشون بر تصوفش غلبه داره، ولی اینجا دیگه نمیتونه اینو نگه، مونده شهید مطهری مقدار. یه جایی معلومه ایشون واقعا در وصف حافظ با نگاهی که داره، با اون میزان و معیاری که داره نمیخوره با اونها، ولی از اون ور یه چیزایی هست که غریبه که حافظ پس این مقاماتش چیه. بعد همون محمد گلندام میگه تم دیوان المولا العالم الفاضل، یعنی اومدیم این دیوان رو گذاشتیم بیرون تمام شد. ملک القرا و افضل المتأخرین، یعنی بین اینایی که در برابر علمای متقدم و متأخر این افضل علماست. متأخرین رو از کجا آورده تو این عبارت؟ یک کلمه قرآنی جالبه که اگر هم در سیر فرهنگی ما در علوم ما رفته قرار گرفته، این متأخرین همون و آخرین منهمه، سوره جمعه و آخرین منهم لما یلحقو بهم، این اومده در فرهنگ و زبان تصریف شده، شده مثلا علمای متقدم و متأخر به نوعی. و اینجا میگه و افضل المتأخرین شمس الملت و الدین مولانا محمد الحافظ روح الله روحه، خدا روحش خلاصه خیلی روح کنه، یعنی روح روح بده. و اوصل فتوحه و نور مرقده، که خدا حافظ درباره مرقدش چی میگه؟ بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. حافظ هم رند رو داره معنی میکنه در شعرش، هرگز معنی رند به اون معنایی که در تصوف میگیرن نیست در شراف، هم داره میگه اینجا زیارتگاهه، حواستون باشه. حالا چند درصد اینا که میرن رندن و زیارت میکنن خدا میدونه، این افرادی که میان گرد مقبره حافظ به عنوان زیارتگاه مثل یک امامزاده چجوری میرن زیارت میکنن، این نگاه رو ندارن، چون رند نیستن نسبت به حافظ و فهم مسائل حافظ. خب این بحثیست که ایشون اینجا میکنه. و بازم میگم اینجا یک تأکید رو این ملک القرا، ما با قرآن چون کار داریم اینا برامون مهمه، این عبارت ها که حافظ، حالا اگر در همون نگاه تاریخی لقب های حافظ رو دنبال کنیم، ملک القرا یکیشه. یکی از مهمترین لقب های حافظ لسان الغیبه که مرحوم استاد شهید مطهری هم بهش پرداختن و میگن نه متأخر، در همون زمان خودش اصلا به لسان الغیب معروف بود حافظ و در همون زمان خودش به این عنوان میشناختنش و نشون میده که حافظ یک مراتب عرفانی داشته و مراتب خلاصه اتصال به عالم غیب داشته، که حالا استاد شهید مطهری ازش به عنوان سند چی یاد میکنن؟ سند در واقع بحث عرفان حافظ یاد میکنن. و دیگر لقب هایی که داره ترجمان الاسرار بهش گفتن، لسان العرفا بهش گفتن، ناظم الاولیا گفتن، من اینا رو از ویکی‌پدیا اضافه کردم اینجا، نه در این کتاب ها. و مهمترین لقبش که حافظه دیگه، حافظ هر کی بگه دیگه ارتباط حافظ با قرآن رو نمیتونه انکار کنه، چون اصلا تخلصی است که خودش با افتخار برای خودش انتخاب کرده به عنوان حافظ قرآن، همونی که قرآن زبر میخوان در 14 روایت که تمام اشعارش مزین و پایان یافته به این لقبه. یعنی یکی از رمزهای شناخت اشعار و ابیات حافظم اینه که اونجایی که شعر میرسه به تخلص حافظ، اون چیزی که بعدش میاد یا جابجا شده یا باید حذف بشه از شعر. این یکی از سندهای در واقع شناخت اشعار حافظه. یک جمله ای هم در همون ویکی‌پدیا اومده که خیلی جالب بود، من آوردم: در اثرپذیری حافظ از قرآن تردیدی نیست، انقلاب حافظ در غزل که همانا سرودن ابیات معنن مستقل می باشد. الان اونا تصورشون از زبان قرآن آیات مستقل از هم، اینا معتقدن شعر حافظ هم ابیاتش بعضا استقلال معنایی از هم داره، این شکلی دارن میبینن. اون نظر اونایی که میگن قرآن عبارات پراکنده است که کنار هم قرار گرفته، معنن مستقل باشد تحت تأثیر سبک قرآن بوده است. در این حال حافظ فرهنگ باستانی و فرهنگ اسلامی ایرانی را با دین، کلام، فلسفه و عرفان پیوند داد و در شعرش متبلور ساخت. در واقع حافظ به لسان قومهی حرف میزد، خلاصه همه اینا قرآن گرفت به لسان قومهی معنا کرد که همون مبین شدن یک زبان. حالا اگر بریم سراغ حافظ از زبان خودش در کتاب استاد شهید مطهری به عنوان یک مسئله سهل ممتنع بهش، این کلمه رو من میگم، سهل ممتنع شناخته شده، میگن خیلی کار سختیه حافظ از زبان خودش بخوایم بشناسیم و دلیلش هم اون حالت دوگانه اشعار حافظه که عجیب است که در شعر حافظ این رخ داده و در شعر هیچ کسی دیگه این شکلی نیست. حافظ دقیقا عبارات استاد مطهری میگن یک جا در اشعارش حالت لاابالیگری و فسق و فجور و پشت پا زدن به همه سنن و مقدسات و دم غنیمت شمردن و بی‌اعتنا به همه چیز بودنه، به خاطر اون میزانی که دست استاد مطهری ها، اون معیاری که داره، اگه اون معیار رو عوض کنیم اینا درست میشه. حافظ یک متن واحد، دو اشعاری که بدون هیچ توجیه، یعنی نیاز به تأویل نداره، نیاز به تفسیر نداره، شعر خودش داره میگه چیه، مخ عرفان و مخ اخلاقه. میگن به خاطر این حالت دوگانه فهم ما از حافظ خیلی سخته که ما درک بکنیم حافظ واقعا از شعر خودش چی داره، خودش رو چی تعریف کنه. بالاخره یه آدم مست شرابخوار فلان و فلان میگساره یا نه یه آدم عارف مسلک اخلاق مدار قرآنیه. خب دلیلش این بحث شناخت حافظ بر اساس میزانهای فلسفی کلامی عرفانی مشهوره. اگر این ملاک عوض بشه میتونه اینها همه یک دست بشن دوباره. مسئله و حلش در بحث زبان قرآنه، یعنی اگه ما بخوایم این مسئله رو حل کنیم باید نگاهمون رو به زبان قرآن درست کنیم. اگر ما قرآن رو به عنوان یک زبان بشناسیم، اینا دیگه بحثای استاد طری نیست، استاد طری از اینکه تمام میشه بحثی که تمام میکنن وارد دیگه ورود پیدا میکنن به بررسی ابیات و اشعار حافظ که دیگه ما اینجا ورود نمیکنیم به اون قسمت. و مثلا میگن یزیدیگری، همون چون الا یا ایا الساقی از قدیم معروف بوده، این شعر یزید بوده، حافظ آورده، دعواست سرش که چرا حافظ شعر یزید آورده نیاورده، بعد یه عده گفتن این شعر مال حافظ نیست، از این دعوا زیاده سر شعر حافظ دیگه. این نوع بحث ها رو شروع میکنن، میگن البته قبل از اینکه وارد این بحث شم این عبارتشون رو بخونم حیفه که نتیجه گیری همه این بحثاشون هست، میگن که حافظ چیه، در نهایت میگن حافظ گلی از بوستان معارف اسلامی است. خلاصه بحثاشون تهش میگن حافظ یک گل از بوستان معارف اسلامی، ولی این اشعار حافظه که لحنشون طوری هست که به ما اجازه میده، به افراد اجازه میده که صرفاً تفسیر مادی بکنن از اشعارش. این نقص نوع شعر حافظ این راه رو داده، نه اینکه حافظ واقعا این بوده، یعنی آن چیزهایی که در زبان حافظ آمده از می و معشوق و شک و حیرت و دم غنیمت شمردن و امثال اینها که به قول فرنگی ها حافظ از یک شاعر اپیکوری، حافظ را یک شاعر اپیکوری معرفی میکند، به همین ظاهرش هم کنیم و بگوییم مقصودش هم همین است. در جلسه پیش گفتیم که بسیاری حافظ را همین جور تفسیر میکنند، ولی آنها هم به عمد و توجه یا نه قسمتی از اشعار حافظ در این زمینه را به حساب می آورند، همان اشعار مادی به اصطلاح که مفهومی اینگونه دارد، و قسمت دیگر را مسکوت می گذارند. یعنی اون قسمت های کاملا عرفانی شو دیگه رها می کنن، به اونا که می رسن توجیهی ندارن، اصلا کاری باش ندارن. در واقع آن مقدار از مفاهیم ماده پرستی حافظ آورده می شود که خود این نویسندگان را بتواند توجیه کند، یعنی چیزهایی را که حاضرن به خودشان نسبت بدهند و نه بیشتر، و اما در حدودی که حتی خودشان هم ابا دارند که به خودشان چنین نسبت‌هایی بدهند، در آن اشعار حافظ سکوت می‌کنند و ما گفته‌ایم. حالا این بخشی تر عنوانش میشه اینکه حافظ گلیست از بوستان معارف قرآن و اسلام. اینجا حل مسئله زبان قرآنه. حافظ با انس زیادی که با قرآن داشته واقف شده است به زبان قرآن و اومده این زبان رو تبلور داده در شعر فارسی و میبینیم خیلی جاها سبک بیانش سبک بیان قرآنیه و همون لسان عربی مبینی که قرآن ازش دم زده در حافظ تبدیل شده به فارسی مبین در واقع به نوعی، یعنی زبان فارسی رو برده به یک زبان ویژه خاص، یک زبانی که میشه گفت نمونه نداره در و به نوعی تفسیر همون آیات رو در این اشعار جلوه داده. نوع شعرگویی حافظ هم خودش جالب توجه بوده که در اون مسجد عتیق شیراز در وسط مسجد عتیق کسی بره الان هم هست، یه اتاقکیست که معروف بوده به خدای خانه و برای حافظ که از شیراز بیرون نرفته هرگز و اثبات نمیشه خروجش از شیراز، گرد این خانه به یاد کعبه شبها میچرخیده و این اشعار رو بر اساس آموزه های قرآنیش میگفته که برای ما در واقع میشه گفت این اشعار حافظ اون نزول سوم قرآن کریمه، یعنی نازل شده از آیات قرآن است. حالا یه زمان قرآن نزول دفعی داشت، یه جا بر پیامبر اکرم در شب بعثت نازل شد، یک بار به تدریج توسط روح الامین نازل شد و بعد حالا از قرآن اینها تبلور کرده و تموم دیگه بحثم کم. این حل مسئله پس در مسئله زبان قرآنه و اثر قرآن در فرهنگ، که وقتی قرآن واقعا بیاد عجین بشه با تار و پود یک مسلمان، خروجی هایی از او در میاد و یک عرفان قرآنی. حالا میتونیم بگیم اون عرفانی که حل مسئله میکنه حافظ عارف بود قطعا، ولی نه الزاماً عارفی که از اون مسیرهای سیر و سلوک عرفا مسیرشو طی کنه. استاد حافظ قرآنی بود که در سینه داشت، قرآنی بود که اندر سینه دارم. خب این قرآن اندر سینه حافظ مثل یک سیستم قوی معلمی میکرد برو، یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم میداد حافظ رو و ازش این خروجی ها به بار میومد. حافظی که در اون دوران اختناق، سختی و مشکلات فراوان اجتماعی که بود که گفتیم ازش چه شکلی یاد کردن، و این رو قبلا هم گفتیم که حالا دیگه نمیخوام، عبارت تکراریه، عبارت جالبی بود از آقای محمد محمدی، میگه اون جامعه اسلامی یک ویژگی مهمش این بود که همه آن توده های مختلف به یک چیز گرویده و همه یک مقصد و مقصود را دنبال میکرده. این مال بعد از اسلامه، در واقع ایران پس از اسلام، تازه ایرانی که تازه اسلام آورده، تنها رابطه آنها قرآن بود. از این روی زبان قرآن هم تنها زبانی گردید که ملت‌های مختلف اسلامی عقاید و افکارشون رو با اون بیان می‌کنن. حالا به زمان حافظ که می‌رسیم، چون 6 7 قرن از گذشته داره مسئله زبان قرآن مدام رنگ می‌بازه در جامعه اسلامی و فردی مثل حافظ وقتی این رو کشف می‌کنه، به این میرسه، طبیعیه که میشه یک ستاره درخشان تک و خیلی هم حرفشو درک نکنم. پس میاد به یک زبانی شروع میکنه مطالب و معارف قرآن رو بیان کردن که در ادبیات مردم جا داره. حالا ادبیاتش میشه تصوف مثلا، میشه ادبیات عرفانی یه جا. این ربطی به در واقع شخصیت حافظ الزاما نداره، این ناچار در اون دل اجتماع خودش به لسان قومهی این زبان رو جریان بده. من چند تا شعر فقط اینجا از حافظ آوردم که ببینید کلمات قرآن داره. شعر فقط ابیاتی که کلمه قرآن داره رو اینجا آوردم. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. رندی حافظ قطعا بهرش از قرآن این شکلیه. ببینید چجوریه؟ ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست؟ عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. که در اکثر یعنی در همه دیوان ها ار خود به سان حافظه. این هم از یادگارهای استاد است که آقای دکتر لسانی میتونه این ور است، یعنی حتی اگر، یعنی حتی اگر قرآن رو مثل حافظ به چهار در روایت بخونی، اون چیزی که به دردت میخوره به دادت میرسه چیه؟ عشقت رسد به فریاد، یعنی اون ارتباطت با خدا. من بحثم تمام شد، اگر میخواید دیگه اینا رو میتونم در قسمت های بعدی اگر وقت شد بپردازیم بهش. بخونم. حافظ به حق قرآن که از شید و زرد باز آی، ارشد باید باشه که گوی عیشی در این جهان توان زد، زاهد ار رندی حافظ نکند باشد، نه این باشد بهش افتاده، باشد که گوی عیشی زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. خودشو رندیشو مساوی قرآن قرار میده، یعنی میگه رندی من مساوی چیز جالبی بود، بعد اگه فرصت شد میگیم تو قسمت. من همینجا این بحث رو فعلا تمام کنم، مطلب هست
خیلی ممنون، سپاس گذارم. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
یاسین سوره بخون. میخونیم
مامان بیا،
مامان بیا سوره بخون. خیلی سپاس گذاریم از آقای مهندس حامدی. من اولش هم باز فراموش کردم معرفی کنم ارائه کننده رو. ایشون هم که فرزند آقای حامدی و خانم توسلی هستم، معرف حضور. بله، آقای مهندس حامدی در همونطور که می‌دونیم در زمینه‌های کامپیوتر و تحقیقات قرآنی و تعلیم و تربیت تا الان اینایی که من یادم میاد هم مطالعه داشتن هم سمینار داشتن و این بار در مورد حافظ و قرآن که من اینو میدونم که از حافظ خانان بودن همیشه، مثل خیلی از ماها، یعنی همه ماها که حافظ رو میخونیم و انگار این حالا به نظر من اومد که شناخت حافظم مثل شناخت قرآن از خوندن حافظ شروع میشه، یعنی همونطور که ما قرآن رو میخونیم به گوشمون میرسونیم، انگار کسانی هم که حافظ خوانی داشتن در دوره هایی این راه، یعنی برای همه بازه، همه کسانی که این کار رو انجام میدن. و یک مطلب دیگه هم بگم و بعد بریم سراغ سوالات. این خیلی مشهود بودن رابطه حافظ و قرآن برای همه، خیلی این به نظر من جالب بود و انقدر این زندگی کردن حافظ با قرآن همه جانبه بوده که تو شعراش هم همه جانبه شده، یعنی شما نمیتونید دقیق بگین این کجای قرآنه، ممکنه هم بعدن پیدا بشه مثلا بگین اینجا دقیقه، ولی این پیدا کردنش خیلی ساده به دست نمیاد و به خاطر همینه که هر کس هم میاد در مورد شعرش صحبت میکنه اکثر افراد همه جوانب اون ارتباط با قرآن رو خیلی وقتا نمیشه بیان کرد، مگر اینکه ما خودمون بیشتر بریم جلو و این ارتباط بیشتر بشه و شناخت بیشتر بشه. ببخشید من زیاد حرف زدم، در خدمتتون هستیم هم سروران حاضر هم آنلاین. یه صلوات بفرستیم و بفهم. اللهم
صل
علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، واقعا به قول خودتون جای حافظ خیلی خالی بود و حیف بود که ما در واقع اینجا قرآن بخونیم ولی از حافظ صحبت نکنیم. من یه خاطره فقط از زمانی که عنوان این سمینار رو دیدم یه خاطره به ذهنم اومد، مال زمانیه که من تازه می اومدم به کانون زبان قرآن و ساختمان کرامت و از قبل عادت داشتم با وجود اینکه سنم کم بود از دوره نوجوانی حافظ میخوندم و چیزی بود که یعنی کتاب حافظ چیزی بود که همیشه همراه هم بود در سفر، به خصوص سفرهای زیارتی. من ناخودآگاه تنها چیزی که با خودم برمی داشتم حافظ بود. بعد این خاطره مربوط میشه به دوره‌ای که من و دکتر لسانی یه دوره کوتاهی در همین اتاقی که الان اتاق کودک شده اینجا با هم یه زمانی رو در روز میشستیم، من کار خودم رو انجام میدادم، ایشون هم کار خودشون رو انجام میدادن. من نقاشی میکردم و چند بار پیش اومد که یه کتاب حافظ کوچیک، یعنی اندازش خیلی کوچیک بود و نوشتهاش خیلی ریز بود، میدیدم که همینطور رومیز استاد هست و نظر من رو جلب کرده بود. یه چند بار پیش اومد که من این کتاب ورداشتم، حالا کاری که میخواستم انجام دادم دوباره گذاشتم سر جاش و هنوزم هیچ ذهنیتی از این موضوع نداشتم که اصلا حافظ خوندن و قرآن چه ارتباطی با هم دیگه دارن. یه روز استاد اومدن و من متوجه شدم که این کاری که من انجام دادم نظر ایشون رو جلب کرده و متوجه شدن که من حافظ رو دوست دارم و اینها. یه کتاب حافظ به من دادن که خب ابعادش خود بزرگتر از اون کتابی بود که به زحمت میشد نوشته هاشو خوند و گفتن که این کتاب رو نویسندش آقای، یعنی کسی که تصحیحش کرده بود، آقای تیمور برهان لیمودهی بود. گفتن که این کتاب رو خود آقای برهان لیمودهی به من هدیه دادن و دستخط آقای برهان لیمودهی اول صفحه اول این کتاب بود که به استاد تقدیم کرده بودن و گفتن که من چون دیدم که شما حافظ میخونین و این خطش خیلی ریزه، این کتاب رو ایشون به من دادن، منم هدیه میدم به شما از روی این حافظ بخونین. و بعدها هم پیش اومد که یکی دو بار وقتایی که من تو شرایط بحرانی زندگیم بودم و به ایشون رجوع میکردم و من میگفتم برو حافظ بخون. من فکر میکردم خیلی بی ربطه، ولی بعد متوجه شدم، به خصوص امروز دیگه مطمئن شدم که همون جمله‌ای که آقای حامدی گفتن که هر چقدر حافظ رو بهتر بشناسیم و حافظ رو بیشتر بخونیم انگار که قرآن رو بیشتر شناختیم، و هر چقدر قرآن رو بیشتر بشناسیم حافظ رو بهتر بشناسیم، دقیقا این ارتباط وجود داره. خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
سپاسگزاریم. بله بفهمید. شما خودتون مطلبی هست بفهم.
این میکروفون سیار یه ذره باید گینش رو کم کنید، خیلی صدا رو میگیره، اکو داره. اگر مطلبی نیست من یه دو تا مطلب میام نوازم تا 5 و 10 دقیقه.
بله بله بفهم.
آنلاین الان اینجا آیه دکتر سیدعلی سجادی مطلبی نوشتم، من خودم بخونم. فرمودن که بنده یک بار مسجد الحرام مشرف شدم و برایم جالب بود که در مواجهه با خدا خانه شیراز همان حس کعبه را داشتم و به نظرم این از برکات قرآن هست که میتواند یک مکانی را اینطور نورانی و مقدس کند و وجود حافظ را به اوج ببرد. در واقع اونجا هم به قرآن در واقع این اتفاق براش افتاده. بله قطعا این هست و البته افرادی که در اون مکانها حاضر میشن قرآن میخوندن، مثل حافظ که میچرخید و قرآن میخونده شعر میگفته، که همون چیزی که میگن شرف المکان بالمکین هست. الان هم سالها از اون خداخانه در شیراز هست، کسی دیگه نمیره دوره شعر بگه. یعنی شاید بازم ما باید این ستاره های فروزان با قرآن باید زیاد باشن، باید تعداد بالایی داشته باشن. دوریه جامعه و فرهنگ ما از قرآن باعث شده در دل تاریخ ما این ستاره ها تک بشن، این ستاره ها تکرار نشند. این اشکالیه که به سیستم های فرهنگی و آموزشی به هر حال برمیگرده مقدار. استاد سعیدی
خیلی سپاسگزاریم از جناب مهندس حامدی. فتح بابی کردن در ارتباط با این موضوع و موضوعات نظیر این موضوع که میپردازه به همونجوری که اشاره کردن از یک زاویه دیگر به تاریخ فرهنگ ایران، به تاریخ تعلیم و تربیت در ایران با تکیه بر بازشناسی شخصیت‌های اثرگذار در فرهنگ این سرزمین، حکما، ادبا، دانشمندان، اطبا. و چه خوش تلیعه‌ای داشت این سرآغاز و افتتاح با حافظ و خواجه شمس الدین محمد، که شاید برای ما که در کانون زبان قرآن به برکت زمینه‌های انس با قرآن در کارگاه‌ها و برنامه‌های مختلف توفیق این رو پیدا کردیم که حافظ رو هم بیشتر بشناسیم و بدانیم که واقعاً فردی برجسته در تاریخ فرهنگ ایران بودن. نشان این حرف همین بست که در کنار قرآن و حالا مفاتیح و نهج البلاغه ها در خونه ها، اون دیوان حافظه که حضور داره در تمامی خونه ها. و به گونه خونه ای اگر دیوان حافظ نداشته باشه احساس نقصان میکنه، ولی خیلی آثار دیگه کمتر اینجوری هستن. ما در مقام شخصا در مقام مقایسه نیستم، ولی به هر حال همان گونه که در قرآن هم سرگذشت انبیا ذکر شده و سیره خاتم پیامبران هم گفته شده و خود به خود این زمینه مقایسه به وجود اومده، در ارتباط با حافظ و دیگر حکما و بزرگان فرهنگ و ادب این سرزمین می شود این رو گفت. حافظ منشأ و منبع الهام خیلی از دانشمندان و اندیشمندان دیگر فرهنگ ها و سرزمین ها هم شده. نقش اساسی که در همه می شناسیمون، دیوانی که من اسمش رو دقیق یادم نیست، از شاعر بزرگ آلمانی گوته، شرقی غربی فکر کنم عنوان دیوانشونه، که میپردازه به ترجمه دیوان حافظ و کاملا منبع الهامش حافظه. و خب حالا حرفهایی در فضای عرفان و معرفت اونجا میزنه که سرچشمه خیلی از چیزهاست برای خودشون. واقعا اینها رو در مقام شکرگزاری و قدردانی عرض میکنم. یکی از چیزهایی که در ارتباط با این موضوع برای من برجسته میشه این که به نوعی استاد هم بهش اشاره کردن، حافظ و قرآن. در واقع دیوان حافظ به نوعی تفسیر قرآن است از گونه دیگر، آنچنان که باید و شاید باشد. حافظ در مقام یک منذر در جامعه زمان خودش ظاهر میشه و حرفهایی رو که از قرآن آموخته و در واقع از قرآن سرچشمه گرفته و ننزل من القرآنه، این نزولی که در این آیه مطرح میشه، یعنی اینجا دیگه نزول از قرآنه. حافظی که قرآن رو در سینه داشته، در دل داشته، از قرآن چیزی نازل میشه، از قرآن دلش چیزی نازل میشه در قالب این اشعار، در قالب زیباترین زبان زمان خودش، شعر و غزل و این ابیات به نوعی زبان مبین خودش رو، زمان خودش رو میابه و حتی میبینیم این زبان مبین آنچنان است که از تاریخ و جغرافیای خودش هم عبور میکنه و قرن هاست این زبان مبین اثر گذاره. این من القرآن از قرآنی که در سینه داشته شفا و رحمت و همه اینها جاری میشه و ماندگار میشه و به نوعی یافته های حافظ از قرآن به زبان قومش. شاید اگر حافظ هر زبان دیگه ای رو انتخاب میکرد ممکنه بگیم نه زبان دیگه ای نبوده، ولی فهرست آثار علمی و فرهنگی سرزمین ما در اون زمانها و حتی قرنهای قبل از حافظ نشون میده که قالب‌های دیگه ای هم برای بیان مطلب بوده. یعنی میتونسته حافظ هم مثل بقیه مفسرین بیاد تفسیر بنویسه. حافظی که شهره بوده، حافظی که منتسب بوده به قرآن، حافظی که شیخ القرا بوده، میتونسته بیاد تفسیر بنویسه و شاید هر چیز دیگه‌ای غیر از این کمتر پذیرفته می‌شده و هر تفسیر بیشتر از هر چیز دیگه‌ای از حافظ پذیرفته شده تره، ولی این کارو نمی‌کنه. میاد دقیقاً مطابق منش قرآن در ارتباط با جامعه خودش به لسان قومش، به لسان مبین قومش سخن میگه. هر آنچه قرآن است، هر آنچه از قرآن است سخن میگه و این میشه، این غزلیات میشه که ماندگار میشه به لطف خدا هم آنچنان که خدا گفته و الانم ما بهره میبریم. خیلی سپاسگزارم انشالله، چه در ارتباط با حافظ و قرآن و چه در ارتباط با دیگر حکما و ادبامون و نقش قرآن، به تعبیر مهندس حامدی نقش قرآن در این فرهنگ و این افراد مؤثر در فرهنگ. سمینارهای دیگری هم داشته باشیم و خدا رو شاکریم که به بهانه سال روز بزرگداشت حافظ این تلنگر خورد که بیش از این به عهده تأخیر و تعویق نیفته این بحث. خیلی سپاسگزارم. الله
خب سپاسگزارم. با توجه به همین ارتباطهای حافظ و قرآن و یه نکته ای که شما فرمودین بابت این که حافظ استاد نداشت و همچنین این که ما همیشه حافظ رو با غزلیاتش بیش از همه میشناسیم، یه قطعاتی هست از حافظ و من میخواستم حالا با توجه به همه این مطالبی که گفتم قطعه اولش رو بخونم که یه دو بیت خیلی هم جالبه و این ارتباطات و اینها رو خیلی جالب نشون میده. تو نیک و بد خود هم از خود بپرس، چرا بایدت دیگری محتسب؟ و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب.
کاملا تضمین قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سروران آنلاین هم تشکر کردن چند نفری و حدود الان 7 نفر ولی بیشتر بودن، فکر کنم 9-10 تا تا قبلش هم آنلاین داشتیم، برخط داشتیم. بله شما مطلبی هست باز؟
من یه دوتا خاطره دارم اگر دیگه. حاضرین دیگه حالشو دارن بگم، اگر نه دیگه وقت گذشته میتونیم نگیم.
شما بگیم.
استاد سعیدی اجازه میده؟ کیکم نکنید. یه خاطره استاد میگفتن از مرحوم علامه طباطبایی که میگفتن اون اواخر حیات ایشون که ما رفتیم دیدنشون یه توصیفی از اون حال علامه داشتن بعد از یک عمر درس دین و حوزه و بعد تفسیر قرآن و اون سه با قرآن و زندگی با قرآن، گفتن اون ایام آخر که علامه حال مساعدی هم نذاشتن که ما رفتیم دیدنشون، ویژگی بارزشون این بود که جایی که نشسته بودن خودشون بودن و عینکشون و دیوان حافظ، یعنی آخر همه این مسیرها رفته بودن و دیده بودن با این. بعد استاد توصیفشون بود که علامه نمیدونستن با حافظ چیکار کنن، توصیفشون این بود، یعنی اینقدر براشون جالب بود که حافظ در چه اوجیه که علامه این گونه مجذوب حافظ شده و باهاش زیست میکنن در اواخر عمر و همه چیز رو با هم داره. یک مورد دیگه زنده بودن حافظ واقعا جالبه. خب من هم مثل همه در خانواده ایرانی رشد کردم و از کودکی دوست داشتم حافظ میخوندم، هیچی شرختم نمیفهمیدم معنی هاشو، چون خیلی خب دشوار میزنه همیشه شعر حافظ. دوره دانشجوییم شد، مثلا در حد یک سال گذشت، من اون یک سالی که طی شد دیوان حافظ اینا همراهم نبود، اصلا رشته هم که مهندسی بود سر کاری خیلی نداشتیم. گذشت ترم سوم بودم، همینجوری با خودم یک اونم با خودم نه یه هم خونه‌ای داشتم اون دیوان حافظ داشت، بعد همینجوری گفتم که واسه یه فال بگیریم بعد از مدت ها مثلا مثل قدیم یه فال حافظ بگیریم ببینیم چی میاد. بعد دقیقا نیت کردم خب ما خیلی وقت از تو خبر نداریم کجا بودی مثلا، حالا بعد باز کردم اومد چی پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهربرزی تو با ما شعره آفاق بود تا آخرش. این خیلی خاطره شیرین بود. از اون به بعد من حافظ رو رها نکردم، البته اون موقع که دیگه استاد به عکس شما گفت دیگه حافظ فلان بدار کنار، دوران این دکتر لسانی به دلایلی منو منع کردن از زیاد شعر خواندن، روحیاتی بالاخره به آدم میده شعر. یه خاطره جالب تام این شعریه که اینجا گذاشتم، یعنی یه نمونه از اون تفسیرهای قرآنی حافظ این شعره، همه جاش هست ولی این خیلی خاصه که خیلی عبارتش وقتی کسی عادی نگاه کنه یه معنا داره. من اسلاید بعدیش آیاتش رو آوردم. خب حافظ میگه ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه، آدم یه حالت حماسی درش داره، دعوا توشه، نمیدونم خاصه. زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه، کاملا موعظه گونه. بعد اینم از دوره از یادگارهای استاده که این گفتن این تفسیر کدام آیات هست. من دیگه برای اینکه وقت نگذره میرم سریع سراغ آیاتش. کسی میتونه بگه این کدوم آیاته؟ حضور ذهنی دارید؟ یک مکالمه است بین یک دو نفر در واقع، و اون دو نفر کسی نیست جز خدا و حضرت موسی. این در واقع دعوای حضرت موسی با خداست که در آیات سوره آل عمران اومده. وقتار موسی قومه و سبعین رجلن لمیقاتنا، اونجایی که حضرت موسی 70 نفر رو به خودش برداشت برد برای دیدن خدا، میقات خدا. فلما اخذتهم الرجفه، خدا رجفه اومد و همه مردند، همه مردند. قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای اتهلکنا بما فعل السفها سفها منا ان هی الا فتنتک. یعنی حضرت موسی ناراحت میشه میگه من این افتاده را آوردم، هم من بزرگان قوم تو زدی کشتیشون، ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته یعنی چه، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، این همه با همه در ساخته ای یعنی چه. بعد یواش یواش از موسی هم لعنش عوض میشه، بعد میفهمه خداست داره با خدا حرف میزنه و دیگه الاخر و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، خیلی سپاسگزاریم از ارائه کننده محترم و همه حضار و شنوندگان و بینندگان برخط. ببخشید. خیلی ممنون. پایان سمینار امروز رو اعلام می‌کنم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.